تراکه 110 صفحه 443. بحث تاریخی. در این بحث نظری اجمالی و کوتاه در تاریخ تفکر اسلامی می‌اندازیم تا ببینیم امت اسلام با همه اختلافی که در طوائف و مذاهب آن هست چه طریقی را در تفکر سلوک کردند. البته قبلا این نکته را خاطر نشان می‌سازیم که ما در این بحث به حق بودن یا باطل بودن این مذاهب نمی‌پردازیم. تنها عوارض و تحولی را که در منطق قرآن رخ داده از نظر گذرانده موافقت و مخالفت آن را اثبات نموده و تحکیم می‌کنیم. حتی در این بحث کاری به افتخارهایی که موافقین کرده و عذرهایی که مخالفین آورده‌اند نداریم. نه به ریشه آن حرف‌ها کاری داریم و نه به شاخ و برگ‌هایش، چون پرداختن به آن حرف‌ها طریقه دیگری است از بحث، حال چه این که مذهبی باشد یا نباشد. قرآن کریم با منطق خاص به خودش در احکام و سنت‌هایی که برای تمامی شئون زندگی بشر تشریع کرده، بدون هیچ قیدی و شرطی نوع انسان را در همه احوالش محکوم به احکام خود دانسته، چه در حال انفراد و چه در حال اجتماع، چه صغیر و چه کبیر، مرد یا زن، سفید یا سیاه، عربی یا عجمی، حاضر یا مسافر، شهری یا روستایی، عالم یا جاهل، شاهد یا غایب، در هر جایی و در هر زمانی که باشد و در کل شئونات او چه عقیدهش و چه اخلاق و اعمالش مداخله کرده و در این هیچ شکی نیست. با این حساب پس قرآن با تمامی علوم و صنعتها که ارتباط با ناحیه‌ای از نواحی زندگی بشر داشته باشد استکاک و برخورد دارد و این معنا نیز از خلال آیاتی از قرآن کریم که بشر را به تدبر، تفکر، تذکر و تعقل دعوت می کند به روشنی فهمیده می شود که قرآن در دعوت بشر به تحصیل علم و از بین بردن جهل و سردر آوردن از اسرار آنچه که از اجزای عالم ماست، از سماویات گرفته تا ارضیات یعنی جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها و آنچه مربوط به ماورای عالم ماست از ملائکه و شیطانها و لوح و قلم و غیر اینها بیاناتی دارد که رساتر از آن تصور نمی شود. و منظور اسلام از این تحریک ها و تشویق ها این است که بشر به وسیله معرفت به آنچه گفته شد خدای سبحان را بشناسد و به آنچه که به نحوی از آنها ارتباطی با سعادت در زندگی انسانی و اجتماعی انسان ها دارد آشنا گردد و بفهمد که برای به دست آوردن چنین زندگی چگونه اخلاقی کسب کند و چه شرایع و حقوقی را رعایت نماید و چه احکام اجتماعی را مورد عمل قرار دهد. از سوی دیگر در سابق توجه کردید که اسلام طریق تفکر فطری را تایید می کند، همان طریقی را که فطرت بی اختیار و بدون سفارش کسی به آن دعوت می کند و بشر راهی برای فرار از آن ندارد و این واقعیت همان سیر منطقی است. قرآن کریم خودش هم این صناعت‌های منطقی یعنی برهان و جدل و موعظه را به کار برده و امتی را که هدایت می‌کند دعوت نموده به اینکه از آن طریق پیروی کند، یعنی مطالب خود را آنچه جنبه نظری دارد و خارج از مرحله عمل است از راه برهان تعقیب کنند و در غیر آن یعنی در حکمت عملی به مسلمیات استدلال کنند و یا به بیاناتی که عبرت انگیز باشد و شنونده را به عبرت وادارد. و نیز قرآن کریم در بیان مقاصدش سنت نبویه را معتبر کرده و پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله را اسوه و خط سیر معین فرمود. مسلمانان نیز دستورات آن حضرت و سخنانش را حفظ نموده و از مشی علمی آن جناب تقلید کردند، آنچنان که یک دانش آموز در سلوک علمیش از استادش پیروی می کند. مردم در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله، منظورمان ایام اقامت آن جناب در مدینه است، جدیدالعهد با تعالیم اسلامی بودند و حالشان در تدوین علوم و صناعات شبیه تر به حال انسانهای قدیمی بود که با ذهنی ساده و غیر فنی به بحثهای علمی می پرداختند. البته با همه عنایتی که به تحصیل و تحریر علم داشتند و لذا در آغاز اولین قدمی که برداشتند حفظ قرآن و قرائت آن و سپس حفظ احادیث بود، یعنی سخنانی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و و با یک واسطه از آن جناب می شنیدند، حفظ می کردند و از حفظ برای دیگران نقل می نمودند. چون بجز افرادی که ای بسا از عدد انگشتان تجاوز نمی کردند، کسی نوشتن را نمی دانست. قدم دومی که در مسیر علم برداشتند، مختصر مناظراتی در خصوص علم کلام بود که یا در بین خود داشتند و یا با بعضی از غیر مسلمانان و صاحبان مذاهب بیگانه، مخصوصاً یهودیان و مسیحیان، چون قبایلی از این دو ملت در شبه جزیره عربستان و در حبشه و شام می‌زیستند. از همین جا بود که علم کلام پیدا شد. اشتغال دیگری که مسلمانان داشتند، نقل و روایت اشعار بود که خود یک سنت قدیمی عرب بود. ولی اسلام اهتمامی به امر آن نکرد و در کتاب مجیدش حتی یک کلمه شعر و شعرا را نستود. سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز پروبالی به آن نداد. این وضع بود تا وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت نمود و مسئله خلافت جریانی به خود گرفت که معروف است و اختلاف ناشی از مسئله خلافت بابی به ابواب علم کلام افزود و یکی دیگر از مسائل علم کلام شد که دانشمندان اسلامی را به خود مشغول کرد. در زمان خلیفه اول بعد از جنگ یمامه و شهادت جمع بسیاری از حافظان و قاریان قرآن، از ترس اینکه مبادا چیزی از قرآن فراموش شود، قرآن را جمع آوری کردند. در عهد او که تقریباً به 2 سال طول کشید، امر به این منوال گذشت. سپس در عهد خلیفه دوم بار دیگر قرآن جمع آوری شد. و چون آوازه اسلام بلند شد و قلمرو آن در اثر فتوحات عظیمی که در عهد وی رخ داد گسترش یافت، مسلمانان از تعمق در مسائل علمی و روابط علوم و ترقی در مدارج آن باز ماندند. حال یا بدین جهت بود و یا برای اینکه خود را نیازمند به توسعه علم و بسط مسائل علمی نمی دانستند. چون در آن روزگاران علم چیزی نبود که فضیلت و اهمیتش برای بشر معلوم شده باشد و به همان مقدار برای انسان محسوس بود که آثار آن را دیده باشند. و معلوم است که علمی که اثر محسوسی برای بشر آن روز داشته همان صنعت بوده. امتی آن را در امتی دیگر می دیده و می شناخته. از سوی دیگر با فتوحات پی در پی و پر اهمیتی که نصیب عرب گردید، آن غریزه های جاهلانه عرب که در اثر تربیت اسلامی فروکش شده بود بار دیگر سر به طغیان کشید. غرورها و نخوتها بار دیگر سرکشی آغاز کرد و در نتیجه به تدریج و آرام آرام روحیه امتهای مستکبر و استعمارگر را به خود گرفتند. شاهد این مطلب شیوع تقسیم و پاره پاره شدن امت اسلام آن روز است به عرب و غیر عرب. به این معنا که امت عرب نعمت عظمای اسلام و این دین نجات بخش را به حساب خود حساب کرد و غیر عرب را موالی بردگان لقب داد. شاهد دیگرش رفتار معاویه است که در آن ایام والی شام بود و حکومت اسلامی را رنگ سلطنت داد و در بین مسلمانان چون قیصرهای روم رفتار کرد. شواهد بسیار دیگری بر این معنا هست که تاریخ از لشکریان اسلام ضبط نموده و همین روش خلق و خوی مسلمانان را عوض کرد و معلوم است که نفسیات آنچنانی در سیر علمی و مخصوصاً در تعلیمات قرآنی اثر گذاشت. و آن مقدار معارفی که از دین داشتند و سیر علمی تا آن حدی که در سابق پیش رفته بود متوقف شد. یعنی اشتغالات علمیشان منحصر در قرائت قرآن بود. قرائتی منسوب به زید بن ثابت و قرائتی منسوب به ابی و ابن مسعود و غیر آنان بود. و اما حدیث در آن زمان به نحو چشمگیری رواج یافت و نقل و ضبط احادیث بسیار شد. به حدی که عمر بعضی از صحابه را از نقل حدیث نهی کرد، زیرا او زیاده از حد حدیث گفته بود. از سوی دیگر عده‌ای از اهل کتاب به اسلام در آمدند و محدثین که کارشان نقل حدیث بود، مطالب بسیاری از آنان درباره اخبار کتاب‌هایشان و داستان‌های انبیایشان و امت‌هایشان را شنیدند و شنیده‌های خود را با آنچه از احادیث که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده و حفظ کرده بودند مخلوط نموده و جعل احادیث دروغین و دستبرد در احادیث صحیح را شروع کردند که امروز در میان احادیثی که از طرق صحابه و راویان صدر اول از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، مقدار بسیار زیادی از این کلمات دروغین و بریده بریده یافت می شود که قرآن کریم به ظاهر الفاظش آنها را دفع می کند و عمده سببی که باعث این دستبردها شد چند امر بود. اول احترام بسیار زیادی بود که مردم برای همنشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و برای حفظ حدیث معتقد بودند و حتی افرادی را هم که رسول خدا صلی الله علیه و آله را ندیده بودند و تنها از اصحاب آن جناب احادیثی نقل می کردند مزیتی بر سایر مردم قائل بودند و آنان را تعظیم می کردند و همین جهت باعث شد که هر کسی چه لایق و چه نالایق برای اینکه در بین جامعه سر و گردنی از سایرین بلندتر داشته باشد به نقل حدیث پرداخته و خود را محدث و راوی قلمداد کند. حتی کسانی هم که یهودی بودنشان یا نصرانی بودنشان مسلم بود، با این حال به صرف اینکه حدیث نقل می‌کرد در جامعه آن روز جا می‌افتاد و محترم می‌شد و قهرن برای اینکه این محدث از آن دیگری جلو بزند و محترم‌تر شود، هر چه از دهانش در می‌آمد به عنوان حدیث می‌گفت. عامل دوم جعل حدیث حرص شدیدی بود که این افراد در حفظ حدیث داشتند. همین حرص در حفظ حدیث و نقل آن نمی گذاشت که درباره درستی و نادرستی حدیث و تدبر در معنای آن و مخصوصاً عرضه کردن آن بر کتاب خدا دقت کنند. با اینکه قرآن کریم اصل دین بود و ساختمان دین بر این پایه و اصل نهاده شده بود، فروع دین از این اصل ریشه می گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله هم به طوری که در نقل معتبر آمده سفارش اکید کرده بود که هر سخنی را از هر کسی نپذیرند، بلکه شنیده های خود را بر قرآن کریم عرضه کنند، در صورتی که مخالف قرآن بود رهایش کنند. و در حدیث معتبر فرموده بود ستکسر علی القاله، به زودی حدیث تراشان علیه من زیاد می شوند و احادیث دیگر از این قبیل.